چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان را در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از سن ششم در افغانستان محکوم کردند. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و ایالات متحده آمریکا و همچنان نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا روز گذشته با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکاتب را برای پسران و دختران باز کنند، اما روز چهارشنبه دوباره به دختران فراتر از سن ششم اجازه تحصیل را ندادند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان‌ها بودند. اداره مهاجرت سوئیس دیروز گفت که در ماه گذشته بیش از 1300 تن در این کشور درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با همین وقت در سال گذشته تقریباً 10% کمتر است. اما اکثریت درخواست کنندگان اتباع افغانستان و ترکیه بودند. بر اساس معلومات این اداره 247 افغان در ماه فوریه در سوئیس درخواست پناهندگی دادند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید بیش از 5000 پناهجوی افغان را به برنامه مهاجرت کانادا معرفی کرده. بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه آمریکا این افغان‌ها در برنامه ویزای مهاجرت خاص یا SIV شامل بودند. در این حال اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا میگوید افغان‌های معرفی شده توسط ایالات متحده از یک کشور ثالث نه از آمریکا به کانادا منتقل خواهند شد. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر داده. این اداره دیروز گفت که این کودکان دچار سوختگی شدید و بیماری استخوان بودند و به همکاری دهکده صلح جرمنی با آن کشور فرستاده شدند. در این حال 19 کودک که قبلا برای تداوی به جرمنی فرستاده شده بودند پس از معالجه به افغانستان برگشتند و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. دهکده صلح جرمنی طی بیش از 3 دهه اخیر در زمینه فرستادن 4500 کودک افغان برای تداوی به جرمنی همکاری کرده. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا ترکیه آغاز شد. چند بازیکن جدید به جمع بازیکنان ما اضافه شدند و قرار هست که یک مسابقه دوستانه تمرینی دیگه هم در تاریخ 29 مارچ در آنتالیا داشته باشیم.
به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان بازی بین تیم‌های ملی فوتبال این کشور و کویت به دلیل اینکه تمرینی است از تلویزیون پخش نمی‌شود. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی درباره اوکراین را تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای ملکی در اوکراین حفاظت شود و جنگ فوراً پایان یابد. این قطعنامه دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصویب شد. 140 کشور جهان به حمایت از این قطعنامه رای موافق دادند. سوریه، بلاروس، کوریای شمالی، اریتریا و روسیه با قطعنامه مخالفت کردند و 38 کشور دیگر رای ممتنع دادند. اوکراین و متحدین غربیش مسکو را به حمله بر افراد ملکی و تأسیسات غیر نظامی متهم کردند. مسکو این اتهام را رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. بایدن گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه وضع تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست خبری در بروکسل افزود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث وحدت بیشتر در ناتو، اتحادیه اروپا و گروه G7 شده. نیروهای بحری اوکراین میگویند یک کشتی جنگی بزرگ روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. این کشتی به نام اورسک مخصوص حمل و نقل نیروها و تجهیزات نظامی بزرگترین کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه بود. در تصاویری که در رسانه ها نشر شده دیده می شود که آتش با دود غلیظ از کشتی بلند می شود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان می گوید به وزیر خارجه چین اطمینان داده که از خاک افغانستان به آن کشور تهدید ایجاد نخواهد شد. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت می گیرد تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان شد.
وضعیت مطالعه و بازار کتاب فروشی در هرات چگونه است؟
تلاش های صورت می گیره چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از فراخانی باز میداره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک های نظامی نامحدود ناتو به کیف شدن. در برنامه در امواج آزادی هم میشنوید.
عدالت نباشد بازدونی ها خود یک دهکده هست ناگذیر هستند که در قسمت تماس بگیرند. نرم های بین المللی را باید برشان بگویند.
از پیام های شما
من هم میفهمم که امارات اسلامی از اسلام از مسلمان چقدر برداشت دارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که با وانگ یی وزیر خارجه چین اطمینان داده که از قلمرو افغانستان به آن کشور هیچ تهدید ایجاد نخواهد شد. این مقام عالی رتبه چین دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به کابل رسید و با مقام های طالبان دیدار کرده. جزئیات بیشتر از ستار فروغ در این گزارش.
چین از دیر زمانی از حضور احتمالی جدای طلبان اویغور در افغانستان و بازگشت آنها به چین برای ایجاد ناامنی نگران است. در این حال دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه بدون آن که در آن از اویغورها نام گرفته شده باشد گفته است که به وانگی وزیر خارجه چین در مورد نگرانی های پکینگ اطمینان داده شده است. وانگی با ملا برادر و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. او پس از سفر به پاکستان دیروز به کابل رسید. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکاست. آقای وحدتیار درباره سفر این مقام بلندپایه چینی به کابل به این نظر است.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت میگیره تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان سازد. ملاقات های وزیر خارجه چین با سران طالبان دو پیام میده. اولی که تعامل مشروطه چین با طالبا که هیچ نوع همکاری از خاک افغانستان با مسلمانان یوغور در چین نشود.
وزیر خارجه چین در آستانه نشست کشورهای همسایه افغانستان به کابل سفر کرده است. قرار است این نشست به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ برگزار شود و در آن درباره چگونگی کمک به افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته است که امیرخان متقی و وانگی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوه خشک، استخراج معادن و نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی کمربند و جاده گفتگو کردند. وزیر خارجه چین با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان هم دیدار کرده است، کسی که نامش هنوز در لیست های سیاهی امریکا و ملل متحد درج است. وزارت داخلی طالبان در توییتر نوشته است که سراج الدین حقانی به وانگی گفته است که امنیت در افغانستان به معنی امنیت در چین و منطقه است. او اطمینان داده است که حکومت طالبان به موافقت نامه دوحه متحد است و آن این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نخواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته که شماری از افغانهایی که به فرانسه انتقال داده شدند آسیب‌های روحی و روانی را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش بیش از 2600 افغان بعد از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه برده شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد وضعیت افغانهایی که طی ماه‌های اخیر به فرانسه انتقال داده شدند دیروز پنجشنبه نشر کرد. در گزارش این سازمان آمده است در حالی که فرانسه کمک‌های مهمی را به این افغان‌ها فراهم کرده است، اما شکاف قابل توجه از نظر حمایت روانی اجتماعی وجود دارد. بر اساس گزارش پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست پارسال، فرانسه بیش از 3000 نفر از جمله 2630 شهروند افغانستان را از این کشور بیرون کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که این افغانها پس از ورود به فرانسه در آن کشور اسکان داده شدند و وارد سیستم پناهندگی گردیدند. این سازمان بین ماه نوامبر 2021 تا جنوری 2022 با 28 نفر از جمله 6 مهاجر افغان و همچنان روانشناسان، دکتران، کارشناسان بشردوستانه، نمایندگان سازمانهای غیردولتی، کارکنان مراکز صحت روانی، نمایندگان افغانان مقیم فرانسه، مترجمان و مقامات دولت فرانسه مصاحبه کرده است. یک مرد افغان با دیدبان حقوق بشر گفته در حالی که در فرانسه است اما فکرش طرف افغانستان است. یک زن افغان به این سازمان گفته است که کشورش و هموطنان خود را دوست دارد و از اینجا نمیتواند کاری انجام دهد. او افزوده است که در حالت شوک قرار دارد و همیشه چیزهای را حتی نامش را فراموش میکند. زن دیگر گفته است که نمیتوانست بخوابد و به همین دلیل به مرکز خدمات روانی اجتماعی معرفی شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که حکومت فرانسه تلاش‌های مهمی را برای استقبال، اسکان سریع و حمایت از مهاجران افغان انجام داده است. به گفته این سازمان نیاز است تا کمک بیشتری به آنان صورت گیرد.
پیام‌ها و نظریات شما
نرگس، من سنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را به بالا باز کنید تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای اوسف پنجم. از حکومت میخوام که از سنف 7 به بالا درس بخونه تا سنف 12 درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیای به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتانه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتونه درس بخونه، درس ها خوب میتونه.
اسم من پریسا است، در صنف 6م درس میخوام که مکتب و صنف بالای ما شروع شود که ما درس خود ادامه بدیم با صنف 12. میخوام که تدریس کنم در شکر.
اسم من فاطمه است، من در صنف 5م است، میخوام در رشته انگلیسی درس بخونم. ما میخوام که صنف 6م به بعدم شروع شه، صنف 7م شروع شه، ما کل تا صنف 12 بخونیم.
السلام علیکم، رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه، میخوام که بر خواهرای دیگه خوام تدریس کنم و که اونا هم بتونن، میخوام که اونا هم پس به درس برگرده، پس درس بخونن و اگر خانواده اینا نمیله بزغاره که درس خورد تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
در یک حمله در نزدیک سرحد افغانستان 4 نظامی پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی پذیرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان میگوید که تندروان مسلح صبح زود دیروز پس از آن که از افغانستان وارد پاکستان شدند بالای سربازان تیراندازی کردند و 4 سرباز را کشتند. در خبرنامه اردوی پاکستان گفته شده است که حمله در شهرک مرزی حسن خیل وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این منطقه قبلا مرکز عمده طالبان پاکستانی و دیگر تندروان مسلح بود. اردوی پاکستان ادعا میکند که حمله خونسا شده و شورشیان متحمل تلفات شدند. در خبرنامه اردو اما گفته نشده است که چند تن از مهاجمان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پیش از این حمله حکیم سنهی یک عضو ارشد طالبان پاکستانی در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کندهار روز چهارشنبه کشته شد. او پیش از آن که به تحریک طالبان پاکستانی بپیوندد عضو گروه شبه نظامی لشکر جنگوی بود. حمله های جدای طالبان بلوچ و گروه دولت اسلامی معروف به داعش نیز در ماه های اخیر در پاکستان بیشتر شده است. حکومت پاکستان قبلا حکومت پیشین افغانستان و هند را به حمایت از جدای طالبان بلوچ و طالبان پاکستانی متهم کرده بود. اما اکنون که طالبان بر افغانستان حاکمند، اسلام آباد در این باره که کی از طالبان پاکستانی حمایت میکند بیشتر چیز نمیگوید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک‌های نظامی نامحدود ناتو به کیف شده. زلنسکی این خواست را در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی دیروز در نشست ناتو در بروکسل مطرح کرده است. در این نشست توافق شد که به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر کمک شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
نشست فوق‌العاده سران ناتو به هدف بحث در مورد گام‌های بعدی برای توقف تهاجم بدون معجه روسیه به اوکراین دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. رئیس جمهور اوکراین در این نشست خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی گفت که اوکراین برای نجات مردم و شهرهایش به کمک نامحدود نظامی نیاز دارد. همانطور که به گفته او، روسیه به طور نامحدود علیه اوکراین از سلاح استفاده می کند. زلنسکی خطاب به رهبران ناتو گفت، پس از این مقاومت در برابر روسیه دیگر هرگز نگوید که اردوی اوکراین به معیار ناتو برابر نیست. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در پایان اجلاس این پیمان نظامی در کنفرانس خبری در بروکسل از توافق ناتو درباره ادامه کمک نظامی به اوکراین خبر داد.
رهبران متحدین امروز همچنان توافق کردند که از اوکراین حمایت بیشتر کنند. کمک در زمینه حفظ حقوق اساسیشان برای دفاع از خود. متحدین همچنان اوکراین را با تجهیزات نظامی قابل توجه مجهز می کنند، از جمله سیستم های ضد تانک و مدافع هوایی و تیاره های بی پیلوت که بسیار مؤثرند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اجلاس ناتو شرکت کرده بود. آقای بایدن در نشست خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجه به اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. وی گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه بکارگیری تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. از حمله روسیه به اوکراین یک ماه می گذرد.
در امواج آزادی بعضهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به چند گزارش تفصیلی که آن را همکارم جعفر احمدی ارائه می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام، خوش آمدید. فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان دچار رکود شده.
اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علتهای مختلف کشور ترک کردن و مشتری خود ما دست دادیم.
گفتگوی هم داریم با دانش آموزی که میگوید برای گرفتن حقش مبارزه میکند.
ما تا که مکتب روی ما باز نشود آرام نمیباشیم.
و گزیده از پیام هایتان.
این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه.
ژکفر احمدی هستم. در ماه‌های اخیر به دنبال فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان و انتشارات در این ولایت با رکود روبرو شده. شماری از کتاب فروشان در هرات میگویند که بیشتر مشتریان آنان که استادان پوهنتون و محصلان بودند به خارج از کشور رفتند. برخی از این کتاب فروشان تصمیم گرفتند که کتاب فروشی ها و انتشارات خود را بفروشند و به شغل دیگر روی بیاورند. شاپور صابر گزارش میداد.
انگیزه های هست که بین جوانان آمده که مثلا ما تحصیل میکنیم یا درس میخونیم به خاطر چی میخونیم.
این روزها هزاران جلد کتاب در دکانش خاک می‌خورد و کسی سراغ کتاب‌هایش را نمی‌گیرد. محمد شفیع فاروقی 45 ساله مسئول انتشارات و کتاب فروشی فاروقی در شهر هرات است. او پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفته است که انتشارات و کتاب فروشیش را بفروشد. او بیش از 1.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است، اما اکنون به خاطر نداشتن مشتری از چاپ و فروش کتاب دست می‌کشد. فاروقی میگوید که به دنبال سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال بیش از 90% مشتریان خود را از دست داده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مشتری ما که هست بیشتر اساتید دانشگاه ها هستند، محصلین دانشگاه هستند که تمام کلا دانشگاهی هست، اینا هستند و اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علتهای مختلف کشور ترک کردن و مشتری خود ما دست دادیم. محصلین هم انگیزه برای درس خوندن فعلا ندارن.
در کنار انتشارات فاروقی، بسیاری از کتاب فروشی ها در شهر هرات به خاطر نبود مشتری با رکود روبرو شدند. غلام دستگیر حکمل مسئول کتاب فروشی عبدالی در شهر هرات یکی دیگر از آنهاست. او بر رادیو آزادی گفت که خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در چند ماه گذشته هم بر فروش کتاب تاثیر گذاشته.
پیش از سقوط حکومت پیشین فروشات ما خوب بود، چون کورس ها و مکتب های خصوصی فعال بودند. به همین خاطر کاروبار خوب بود و مشتریان زیاده داشتیم. اما اوضاع کنونی تأثیرات زیاد روی کار ما داشته و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده. مهاجرت هم شده و اکثر کورس های آموزشی هم بسته شدند و تأثیرات منفی روی فروشات ما داشته است.
بدی وجه سر پر کاروبار تأثیر کرده نو فروشات کم سیدی.
برخی ها علت دیگری را هم پیش می کشند. سعید حقیقی یک تن از فعالان فرهنگی در هرات می گوید که در اوضاع کنونی دشمنی آشکار در برابر کتاب و دانش آغاز شده است تا به گفته او بنیادگرایی جای روشنگری را بگیرد.
تلاش های صورت می گیره، چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار، و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز می داره. این جامعه میره به سمت انحطاط، به سمت بنیادگرایی، به سمت شستشوی مغزی جوانان خود. بدیل دانش در جامعه ما لشکر استشهادی و انتحاری است.
بیش از 120 کتاب فروشی و نزدیک به 30 انتشارات در شهر هرات فعالیت می کنند. این کتاب فروشی ها بیش از 90% کتاب های خود را از ایران وارد می کنند. تنها 10% کتاب ها که بیشتر در بخش ادبیات هست در انتشارات هرات چاپ و نشر می شود. با فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات و دلسردی جوانان به کتابخانی، کاروبار این کتاب فروشی ها و انتشارات را در لبه پرتگاه قرار داده است. برخی از کتاب فروشان در هرات می گویند که نگرانی های جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت کتاب فروشان زیادی همانند محمد شفیع فاروقی ناگزیر خواهند شد که دروازه کتاب فروشی و انتشارات خود را ببندند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
اسما دانش آموز است که هفته گذشته در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که به وعده‌های طالبان باور ندارد. او افزوده بود که مطمئن نیست که در مکتبها برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان زیر سلطه طالبان باز شود. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. همکارم از اسما پرسیده که از کجا می دانست که طالبان به وعدهشان عمل نخواهند کرد.
نظر به همین گفهای امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب هیچ کدام پلانی نگرفته بودند و برای همین معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان آیندی ما خیلی نامعلوم بود. از همین خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شد و ما بتانیم دوباره درس بخوانیم. از همین خاطر ما می فهمیدیم که ما دیگه نمی تانیم که دوباره فرصتی را پیدا کنیم که به درس خود ادامه بدیم.
حالا که شما رفتین به مکتب مراجعه کردین چی حالتی رخ داد به شما؟
احساس خیلی بد داشتیم چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخونین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره همی دروازه را برای ما باز کنن، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتن.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال این حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهن، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنن. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمیدهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب روی ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست و این حق را هیچ کسی از ما گرفته نمی تانه. پس خواهش مایی است که لطفاً با آواز ما گوش دهین تا ما دوباره درس بخوانیم.
گفتگویی بود با اسما، یکی از دانش آموزانی که 7 ماه نتونسته مکتب برود. حالا هم نوبت رسید به پخش پیام‌های شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان ولایت هرات هستم. این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از صنف 6. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. همین ترم خلاص نشد. حال اینا باز به نام مسلمان، ببین واقعیت ما براتون میگم، همین صدای ما را نشر کردن رادیو آزادی بسیار دارم گفت کرده، واقعا متاسفانه حرفای ما او برمیگرده به خود و من چشم ترس ندارم. آی امارت اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده، مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان آدم میکشه، مسلمان ظلم میکنه.
تصمیم امارت مبنی بر مسدود کردن درب مکاتب برای دختران صنف 7 الا 12 به نهایت مایوس کننده تاسف بار بوده برای افغانستان. افغانستان را به گودال نابودی سوق دادن. جامعه جهانی و مدافعین حقوق بشر کجاست؟ حق مشروع ملت شریف نجیب افغانستان دفاع نماید. این روش خلاف تعهدات طالبان بوده، سبب تضعیف روحیه دختران و عقب ماندگی جامعه می شود. لذا این عمل را محکوم و جامعه جهانی مستدی هستم. بدون رعایت معیارهای جهانی نباید این گروه را به حیث یک حاکمیت مشروع و قانونی شناخت. و در راستای رفاه و آسایش مردم مخصوص تعلیم و تعلم زیادتر کوشش توجه بگیرد تا این گروه و یا امارت به این اهداف اساسی روشنگرایی یعنی آموزش علم تن در بتن.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم شنیدن تکرار برنامه در امواج آزادی را هم فراموش نکنید که برای بحث در مورد پالیسی های حکومت طالبان در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اختصاص یافته است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را محکوم کردند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان‌ها بوده. بر اساس اعلام دیرون وزارت خارجه آمریکا، بیش از 5000 پناهجوی افغان به برنامه مهاجرت کانادا معرفی شده. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر داده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی را در مورد اوکراین تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای غیر نظامی در اوکراین حفاظت شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قبل از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. و نیروهای بحری اوکراین میگویند که یک کشتی بزرگ جنگی روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم بخونید. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم سر بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی که در آن در مورد پالیسی طالبان در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بحث می شود.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما پالیسی حکومت طالبان در مورد تحصیلات طبقه اوناس بود. مهمانای محترم ما آقای سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، و همچنان محترمه سرای پایکان، استاد پوانتون، عضو هیئت رهبری خط سوم بودند. در قدم اول در مورد تصمیم اخیر طالبان در مورد مکاتب اوناس، دکتر سرای پایکان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
دیروز یک روز بسیار تاریخی و سیاه و تاریخ آموزش و پرورش افغانستان گفته میشه که دخترای میخواستن به درس برن و تعلیم بکنن، برشان وعده داده شده بود که باید به مکتب بروند. و زمانی که به مکتب میروند، بعد از یک ساعت برشان گفته میشه که شما برگردین، و با یک یأس و ناامیدی برمیگردن و با اشک و آه. و ما دیدیم تمام رسانه ها را که چگونه مردم مایوس شدن. یک معضله کلان بر افغانستان است، نه تنها فعلا که 20 سال قبل هم چنین بود. مسئله درس و تعلیم نمیدانم چرا بر امارت اسلامی یک معضله هست، مخصوصا درس و تعلیم زنان، و باز موضوع علم و دانش مدرن بسیار زیاد بر از اینا مشکل زا هست. من فکر میکنم که اگر بخواهیم افغانستان جور شود و ما افغان باشیم، باید اجازه بدیم که علم و دانش در داخل کشور ما رشد بکنه. اگر شما یک زن را دانشمند می سازین، درس و تعلیم برش می تین، شما یک جامعه را اعمار کردین. می فهمین که در افغانستان چقدر مشکلات زیاد است. هنوز چند فیصد زنهای افغانستان راه مکتب نمی دانند و بسیار بی سواد داریم در افغانستان. مرد و زن بی سواد است. در عصر که ما زندگی می کنیم، عصر علم و تخنیک و پیشرفت است، ولی ما از لحاظ دانش و علم همیشه ای چی هست می فهمین؟ این خودش یکی از برنامه ها و استراتژی های استعمار گذشته هست که نمی خواه افغانستان صاحب علم و دانش و مردمش. برای اینکه افغانستان مرفع با علم خب باز می تانه که در اونجا صلح هم بیایه، امنیت هم بیایه و رو به رشد و انکشاف شود. شما نیمی از جامعه را وقتی که از درس محروم می سازین، از حقوق بشریش محروم می سازین، یک نوع خشونت در برابر نیمی از جامعه انجام دادین. این باعث از این می شه که اینا بیشتر عقده‌مند شوند در برابر حکام، در برابر کسایی که در رأس قدرت هستند و عقده بیشتر می گیرن. اونجاست که جامعه عقده‌مند، مادر عقده‌مند، دختر عقده‌مند در اون جامعه چی بار خواهد آورد؟ فلحاظا ای عمل درست نبود. ای واقعا که مسئله بین المللی شده، واکنش های زیاده از سازمان ها و نهاد ها در سطح وزارت خارجه کشورها داده شد، ولی این واکنش ها و ایج به درد ملت افغانستان هم نمیخوره.
استاد بلخی، آل نوبت شماست، از شما بشنیم. سیم،
من تعجب میکنم که چطور ای تو یک تصمیم گرفته شد بعد از اینکه وعده ها داده شده بود و دخترها را خواستند در مکتب آمدن، پس اینا را رخصت کردند. من انتظارم این است که امارت اسلامی، مسئولین طالبا یک صحبت و جواب قناعت بخش برای مردم داشته باشند. بحث تحصیل دخترها یک موضوع است که نه از نظر شرعی مشکل داره و نه هم از نظر عرف و عنعنات افغانستان و از نظر انسانی. یک حق مسلم هر انسان است که تحصیل بکنه و این زمینه برش باشه و یکی از وظایف مهم حکومت ها فراهم کردن زمینه تحصیل و ارتقا و رشد دادن علم در جامعه است. علم و دانش است که میتونه جامعه را شکوفا کنه، متحول بسازه، به سمت ترقی و پیشرفت حرکت بده.
محترمه پیکان،
از صحبت‌های شنوندگان معلوم شد که همه به طرف علم و دانش توجه دارن و می‌خواهند که دخترها به درس و تعلیم برن. همین کفایت می‌کنه و امارت اسلامی که مردم خواهان درس و تعلیم دخترها در افغانستان است. بعد اسلامیش اگر بگیریم، در اولین آیه آمده که اقرأ باسم ربک الذی ذی خلق، اون از اونجا شروع می‌شود تا بر قلم تذکر داده شد، علم بالقلم. اینا شما ببینین وقتی که آیه اول قرآن بر ما میگه که بیاموزون، بخوانین و با قلم بنویسین، بیاموزونین دیگرها را، این بس کفایت میکنه. از طرف دیگه خود پیغمبر اسلام گفته که طلب علم بر مؤمن و مؤمنه فرض است، و یا اگر درس و تعلیم بچینم باشه باید بریم بیاموزیم. یا کلش مسائل است که دین اسلام گفته، از لحاظ شریعت اسلامی، از لحاظ قرآنی، این حق زنای افغانستان است، این حق ما داریم و باید حکومت اینمی مسائل، ای احکام و احادیث و حکم قرآن عملی بکنه. هیچ مشکلی نیست. دخترای افغانستان در گذشته هم با لباس های بسیار معجب می رفتن و چادرشان سرشان بود که امارت اسلامی نبود. یادم میاد که خودم با چادر سفید و لباس دراز سیاه مکتب می رفتیم و درس می خوندیم. من فکر نمی کنم که ای بحث از این باشه که امارت اسلامی. من این فکر میکنم که شاید این بحث سیاسی باشه، شاید هم بحث امنیتی باشه و شاید هم بحث اقتصادی باشه، یا هم اختلافات داخلی خود امارت اسلامی باشه. این چند مسئله هست که باید امارت اسلامی در این زمینه و مردم افغانستان یک کم وضاحت بده تا مردم حداقل آرام شوند و روانن اینا تسکین شوند. دیروز همه مردم از لحاظ روانی بسیار زد متضرر شد. از لحاظ حقوق بشری وقتی که یک انسان روانا متضرر می سازیم، شما باید پاسخ بگوین. به همین نسبت است که ما امیدوار هستیم که زنان افغانستان دوباره به حقوق ابتدایی و اساسیشان که عبارت از حق درس و تعلیم است برسند، دوباره درهای مکتب بر روی اسناد باز بکند. و این مکلفیت امارت اسلامی هست. یکی از مکلفیتهایش امی هست که باید کار اساسیش هم ایست که درهای مکتب باشه و همه با آرامش به طرف مکتب بره. جایی که علم است، درس است، اونجا صلح است، آرامش است و امنیت حکم فرما می باشه.
آقای بلخی، تعداد از شنوندگان عزیز ما را هم شنیدین، مهمان ما محترم سرای پیکان هم فکر میکنم قسمان شنیدین. در مجموع این معضل چطور حل خواهد شد؟ برای اینکه قسمی که از مهمان ها و شنوندگان شنیده میشه از طرف طالبان اینا خواهش میکنن، منتها در بسیاری جاها مثلا در رژیم هایی که تنها تمام قدرت در دست دارن، اونا امو ایدولوژی و پلانا و امور خوب پیش میبرن. چطور اینا رو سرش مردم میتونه فشار بیارن که اینا رو بسلا امی خواهشات مردم سرشان بقبولانن؟ رایل چی از به نظر شما؟
من فکر میکنم که ایره طالبا باید درک کنن که تحصیل یک حق انسانی است، حق اسلامی است، حق دینی و مشروع مردم افغانستان است، به خصوص دخترها، و از طرف دیگه یک ضرورت بسیار مبرم اجتماعی است. ما فعلا بالاخره در جامعه کسایی را داریم که ضرورتی به مثلا مریضایی که ضرورتی به تداوی داره، خود طالبا میگه که باید به دکتر زن مراجعه کنن، اگر دخترها درس نخونن از کجا دکتر میشن؟ در رابطه با مسائل امنیتی امیالی خود طالبا در صفوف پلیس از زنا کار میگیرن، زنا بالاخره خوب با طالبا در بخش مسائل امنیتی و اینا همکاری میکنن. در همین چند روز پیش در تلاشی خانه ها یک بخش عمده کارا را زنا به عهده داشت. اگر مثلا اینا بیاین دخترها را از تحصیل باز بگذارن و مانع تحصیل دخترها شوه، من فکر میکنم نه تنها مشکلی را حل نمیکنه، بلکه مشکلات جامعه را افزایش میده. روز به روز بالاخره خوب نیازمندی ها و ضرورت ها در این رابطه مبرم است. در عرصه های مختلف دیگه، و من پیشتر صحبت کردم در قسمت قبلی صحبت خودیم، که علم و دانش پایه اساسی ترقی و پیشرفت است. زن و مرد باید در سهیم باشه. وقتی خداوند تبارک و تعالی ممنوع قرار نداده، وقتی پیامبر آل قدر اسلام ممنوع قرار نداده، طالبا با ادعای شریعت چطور مثلا تحصیل دخترها رو ممنوع قرار میده؟ بلکه طالبا یا به تعبیر دیگه امارت اسلامی، من حیث کسانی که ادعای حاکمیت را داره و تأمین حقوق مردم را داره، اینا موظف هستند که باید زمینه تحصیل دخترها را فراهم بکنند. البته شرایط را که اونا مطرح میکنن مطابق احکام شریعت اسلامی، ما باوریم است که جامعه افغانستان جامعه اسلامی است، هیچ کسی با تطبیق شریعت اسلامی و احکام اسلامی مخالف نیستند. خب طالبا موظف هستند یا امارت اسلامی موظف است که زمینه تحصیل دخترها را به گونه فراهم بکنند که در مغایرت با شریعت اسلامی نباشد.
خب محترمه سرایا پیکان، به نظر شما در سطح بین المللی هم یکی از مسائل عمده و اساسی یا مشکلی که در بررسی شناختن طالبان این مسئله حقوق زنان مخصوصا تحصیل دخترها است؟
به خاطر دیگران نه، به خاطر کشورهای خارجی نه، به خاطر مردم افغانستان باید اقدام بکنند. و بعد بحث دومشی است که یک مسئله سیاسی هست، نباید سرنوشت دانش آموزای افغانستان سیاسی بسازن، اینا در گرو سیاست قرار نزن و این را بدانن که این کار مردم افغانستان است، این نیاز مردم افغانستان است، ضرورت است افغانستان که باید جامعه را ما تنمیر کنیم، منور بسازیم و درس بدیم. این بسیار مهم است.
منتها در این روزا در سطح بین المللی مثلا انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تصمیم طالبان در صفحه تویتری خود نوشته که آموزش حق بشری هر افغان است و آمریکا بهانه های حکومت طالبان را برای عمل نکردن به وعده‌هاش در برابر افغانان را نمیپذیرد. این یک چیز است که گفته شده. حالا مسئله آمدن طالبان بسیاری متخصصان در این فکر هستند که به اساس امو قرارداد که اینا در دوحه و هر جای که امضا کردن، به امو اساس طالبان بالاخره قطع امریکا کنار آمد و بعد شرایط قبول کرد. اینا مسئله طرف حکومت در او قرارداد ها امضا نکرده، از او خاطر فعلا یعنی چی حکومت بر حال سابقه یعنی جمهوریت باشه یا نباشه، طرف طالبان قطع امریکا یک تعهد سپرده امضا کرده، حال چرا طرف امریکا نمیتونه بر طالبا بگویه که شما خودت ما قرارداد امضا کردین چرا این عملی نمیکنین. یعنی اینی مسئله اساسیه که اگر تعقیب شوه از نقطه نظر شما تا چه حد موافق خواهد شد که بتونن به طرف طالبا فشار بیارن که حداقل حقوق حقه ابتدایی انسانهای افغانستان مراعات بکنن. چی میگن در این مورد؟
بله، این قرارداد امضا شد و در اونجا مسئله حقوق بشری مطرح بوده، ولی طالب ها فعلا بسیاری از مسائل در گرو سیاست گرفته. شما ببینین که اینا هنوز تحت تعزیرات هستند، هنوز در لیست سیاه هست اعضایشان. ممکن است که این مسائل باعث شود که اینا هم امی شرط هایی را که در قرارداد امضا شده عملی نکنه. بین طالب ها و امریکا چنین یک تفاهمات و توافقات صورت گرفته. شاید اینا بگوین که از لیست سیاه خلاص کنین مردم ما را، و یا سازمان ملل متحد بخواین، و اونا این کار نمی کنن چون منفعت خود اونا بیشتر می بینن در بعض مسائل. تا وقتی که منافع کشورها نباشه، اونا دیگه منافع یک ملت و یک مردم قدر ارزش نمی دن. به این خاطر مردم طالب ها تلاش بکنن که به منافع ملت خود بیاتر فکر بکنن و بیشتر اعتماد مردم خود پیدا بکنن و مطابق قرآن شریف و اوفو بالعهد به عهد خود تعهد کنن، پشت این مسائل نگردن که امریکا چی میگه و یا اروپا چی میگه. اگر رضایت مردم و باور مردم پیدا کردن، اون وقت است که حکومتداریشان هم ساده و آسانتر خواهد شد.
محترم استاد بلخی، فعلا که ما در برنامه پیش میریم، تمام مهمانا و شنوندان اینا کلشان یک نوع پیشنهاد بر طالبا میکنن، یعنی تر یک چیز ارائه کده نمیتونن که طرف طالبا را به اصطلاح اقناع بکنه که این کار را باید بکنن، یعنی با عذر زاری خو اینا این کار را نمیکنن. فکر میکنم از نقطه نظر شما چی است؟ مثلا در افغانستان هم روشن فکرا احزاب سیاسی در سالهای گذشته نتونستن بسیج شون و آواز حقیقی مردم خود شون، یعنی شاید بعض احزاب کارهای کرده باشن، منتها نتیجه میبینن که هیچ چیز هم نیست. از اون خاطر اگر احزاب سیاسی بسیار قوی اگر میبود، شاید امروز میتونستن که سر طالبا بعض مسائل بقبولانن. چی میگین آقای بلخی؟
تصمیم گیری در ارتباط با امور عامه از صلاحیت حاکمیت است و حاکمیت یک کشور است که در رابطه با امور عامه تصمیم میگیره. بنابراین کسی غیر از این که با طالبا پیشنهاد بده و از طالبا بخواید که دروازه مکتبا برای دخترها باز شود، چیزی دیگه گفته نمیدانه. چی بگویند؟ مثلا برن دروازه مکتب دیگر را باز کنن، خوب فایده نداره. باز معلم کار داره، معلم باید بیایه، باید نالخواه معاش معلم باید باز حکومت پرداخت بکنه و باز اجازه رفت آمد و تمامی مثلا فتح امور دست حکومت است. بنابراین هر کسی چیزی که بالاخره گفته میتونه از طالبا فقط خواستن است که بخواید از طالبا که دروازه مکتب برای دخترها باز شود. و سوال پیشترتانه که شما با پیکان صاحب مطرح کردین، من هم با نظر اونا موافق هستم. من فکر میکنم که محوری ترین شعار طالبا استقلال است. میگم ما خود ما در رابطه با امور کشور خود تصمیم میگیریم. 20 سال طالبا در برابر امریکایی ها ایستاد شدن، جهاد کردن، گپشان همی بود که ما میخواییم کشور خودمان را به صورت مستقلی داره بکنیم. درست است که در دوحه توافقنامه بین طالبا و امریکا امضا شد و اگر مثلا طالبان تعهد به حقوق بشری داده باشد، قطعا داده تعهد را در چارچوب احکام اسلامی و قطعا این طرفش هم در او توافقنامه مطرح است که طالبان میخواهند افغانستان مستقل باشد و کشوری باشد که دیگران در او دخالت نداشته باشد. این از افتخاراتی که طالبان مطرح میکنند، یا به تعبیر دیگه بگم شافردی ادعاهایی که طالبان در رابطه با افغانستان داره همیست که میگه ما افغانستان به طرف یک کشور مستقل سوق میدیم. و بنابراین من باورم ایست که اگر طالبان میخواین واقعا کشور افغانستان کشور مستقل باشه، بدون علم و بدون دانش یک کشور مستقل شده نمیتونه. از اساسات بنیادی و اصولی استقلال یک کشور ایست که باید اون مردم بتونن مشکلات خودشان حل بکنن، نیازمندی خودشان خودشان تولید بکنن و در عرصه های اقتصادی، در عرصه های مثلا خب مختلف امور زندگی باید مردم بتونن روی پای خودشون ایستاد شوند. و اگر قرار باشه که مردم روی پای خودشون استاد شده و مستقل باشن و کشور مستقل بدون علم و دانش نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که طالبا در نهایت این موضوع را خواهند پذیرفت و چاره ای نداره که نپذیره. خواهند پذیرفت که دخترها باید درس بخونند، بچه هم باید درس بخونند. منتها خوب این حرفی را که طالبا میگن که در چوکات احکام شریعت اسلامی باشه، طبعا این مسائل هم باید رعایت شود.
محترم آقای بلخی، ای چیزی که شنونده ما میگن منتهای امی کل مسئله را میارن در مسئله شریعت و یا حالا مثلا اگر اسلام در نظر باشه، اسلام خب مثلا این 1400 و چند هجری شمسی است، حالا این دموکراسی خب 200 سال میشه یا نمیشه؟ خود این 1400 سال پیش تعلیم تربیه و ایگپا در اسلام، خود اسلام اساس ریفورم گذاشتن، مثلا دخترها را زنده به گور میکردن، اونوار دیگه زنده به گور گفتن نکنین، دیگه مثلا مکاتب بود و دیگه و دیگه و دیگه دیگه پا بودن که مثلا فیزیک و مچم کیمیا و ستاره شناسی کلش در مدارس اسلامی به وجود آمد. حالا یاشتن اینجا کل گپا را دادن، همی تعلیم و تربیه را به دست گفته خودشان کافرها تسلیم کردن که یعنی مسلمان ها این کارها را نکردن. ای چی مانا میتسه؟ بیخبری از یاس یا ای که خود قصدن بیخبر مندادن؟ چی میگین؟
بله، ما این دوست ما را صحبت هاشون را شنیدیم. همون گپایی را که ما گفتم فکر میکنم اونا هم همون را اشاره کردن که امارت اسلامی میگه ما در برابر آمریکا که جهاد کردیم برای این نبود که قانون قوانین غربی را تطبیق بکنیم، ما قانون خود ما را
تطبیق. سوال هم اینجا استاد بلخی که این 14 سال پیش بله بفرمایید.
گپ ما همیست که وقتی ما پیشتری را گفتم که طالبا هیچ وقت گپ خارجی‌ها را قبول نمی‌کنه و نباید هم قبول کنه. اگر ما بخوایم یک کشور مستقل داشته باشیم باید گپ خود افغان‌ها باشه، ولی سخن ما ایست، سخن همه مردمی است که اینا که میگن ما احکام شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم، کدام حکم شریعت اسلامی مانع تحصیل دخترها میشه؟ اینو باید بر جامعه توضیح بدن. و اونا نمیگن، خود اونا هم میگن که دختران باید درس بخونن، دختران باید تحصیل کنن، اینا باید یاد بگیرن و ما باید دکترای زنانه داشته باشیم، باید پلیس زنانه داشته باشیم، باید معلمین و استادای زنانه داشته باشیم، در بخش مسائل اقتصادی زنها باید تخصص داشته باشن، اینا بیان کار بکنن، بالاخره تولید بکنن. و این طالبا هم میگن، یعنی منکر این نیستن که شریعت اسلام اجازه داده برای دخترها، ولی از نظر عملی اینا مشکل دارن. و من امیدوار هستم که این واقعا یک عذر معقول باشه و در سر فرصت بالاخره اینا بیان این موضوع را راه بندازن، تحصیل دخترها باید آغاز شوه، شروع شوه. ولی گریزی از مطبوعات، توضیح نادادن به مردم راه حل نیست. خوب بود که امروز در رادیو شما و هم در جای دیگه و در خود تلویزیون ملی افغانستان، در رادیو ملی افغانستان، از رسانه‌هایی که در اختیار مردم افغانستان است که را میشنون، از این طریق طالبا بیان توضیح بدن اگر واقعا یک مشکل اساسی در اینجا وجود داره که طالبا برای حل اون مشکل کار میکنن، مردم قانع میشن. ولی اگر اینا نمیان به مردم توضیح نمیدن، طبعا سوالا بیشتر میشه. من امیدوار هستم که مسئولین مربوطه طالبا، مخصوصا وزارت معارف و مسئولین محترم وزارت معارف، این مسئولیتشان را درک بکنن که بیان مردم قانع بسازن اگر تأخیری در کار هست. و در غیر از اون باید مکاتب باز شوه و از روی دروازه مکتب برای دخترها باز باشه و دخترها بتونن درس بخونن. و ما و هر کسی دیگه که میگه که ما میگیم میخوایم که دخترها درس بخونن، یه تو نمیگه که چون غربی ها میگه دخترها درس بخونن ما میگیم دخترها درس بخونن، یا مثلا کشورهای کفری میگه درس بخونن ما میگیم درس بخونن، نه خیر، این طور نیست. ما میگیم چون اسلام میگه، پیغمبر میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمان، زن باشه یا مرد باشه، خب فریضه است. این فریضه اسلامی و دینی را که رسول گرامی ما گفته، نبی مکرم اسلام گفته که این یک فریضه است، زمینه ادا کردن این فریضه را باید حکومت اسلامی فراهم بکنه. خب با چه تدبیری، با چه مقرراتی، با چه بالاخره دستوری که هم احکام شریعت اسلامی رعایت شود هم دخترها بتونن درسشان را بخونن؟
درست است آقای بلخی، تشکر از اظهار نظرتان. خب محترم سرای پیکان، آقای بلخی را شنیدین، تعداد شنانده را شنیدین، نظریات مختلف را. تا حال ما نفهمیدیم که چطور یک راه حل باشه مسئله شریعت. اگر باشه خب مسئله شریعت کدامش آدم پرسان کنه که یا تطبیق کردن. به طور مثال در صدر اسلام مثلا حضرت عمر رضی الله عنه شوانه میرفته و در بازار میدیده که کی گشنه است کی نیست، و نفرای گشنه را که پیدا میکردن میبردن برشان از بیت المال خوراکه میبردن. حال تقریبا میلیون ها انسان تحت خطر در افغانستان خبر قرار دارن، اینا از جامعه بین المللی کمک خواسته میرن، مگم چند تای از اینا، چند رهبر از اینا، چند امیر از اینا رفتن دادن دروازه و چند بوجی آرده به کسایی که به خودن خود سو ندارن، تمام روز گریه میکنن، بر از او چرا بردن، از این چیزا چرا گب نمیزنن؟ یعنی چرا تن آدمی شلستن در مسئله دخترها؟ مثلا والا ما خود خارج در درجه یک کمه که خجالت هم میکشیم، میگن که مسئله بچه بازی رو چرا اینا سرش نمیرن؟ یا می آجزا رو گیر کردن، امی بیچاره کار گیر کردن، اینا میاره تا چادر بپوش که چادر نپوش. از این خاطر یعنی اسلام یعنی دینی که ما میفهمیم، یعنی مسلمانی که من هستم، این قسم بسیار مردانه هست، یعنی مردانگی باید داشته باشه، با زوراورا باید مبارزه کنه، نه با یک دو تا دختر بیچاره که نمیمونن که مکتب برن. یعنی از این منطقه که به موضوع نگاه بکنین، موضوع رو چگونه میبینین؟
آقای نظر، ما در قرن 21 قرار داریم، قرن است که علم و تکنیک و پیشرفت است. طالب ها هنوز البته نمیفهمم که صفوف پایینشان است یا کدام بخش است، هنوز در 1400 سال قبل هستند. حالی که خود از اینا از امی تولیدات مدرن و اصلی استفاده میکنند، این خوب میفهمند که از اثر پیشرفت علم و تکنیک است و در اینجا زن و مرد در کل دنیا کار کرده. یک بس. بس دیگه میگن که ما نمیخوایم که مداخله در امور ما صورت بگیره. ولی من همین را میگم که یک اصل حقوق بین الملل است. مداخله در امور کشورهای دیگه درست نیست. مگر اینکه او حکومت اگر در داخل بحرانزا باشه و بشر در اونجا متضرر شود، انسانها در داخل متضرر باشند، حقوقشان تلف شود، عدالت نباشد، باز دنیا خو یک دهکده هست، ناگزیر هستند که در قسمت تماس بگیرن و نرم های بین المللی را باید اینا برشان بگویند که مطابق نرم های بین المللی عمل کنند.
بله همینجا محترمه سرای پیکان، در اینجا بعد چیزا را که شما گفتین شاید زیاد موافق نباشه بسیاری ها، و ایست که آله همین چیزایی که بهانه‌ای که یا میگن خوی کلش از بین رفت، خال گرفتن اون، امریکا هم رفت، دیگرایش هم رفت، حکومت هم چپش داله، خود کاملا در اختیار از یاست. یعنی اینا مچم او را نمی کنیم، ایره نمی کنیم، خون نکنن، منطقه مکتب باید چالان میکدن، بسطلای مردمی مکتب دخترانه باید میشد، یونفورمشان تا حال وقت جور میشد، یعنی کل گپا سعی میشد، یا هنوز یا مجلس کده رئیستن. نقطه نظر طالبان خو است که میگه مرغ ما یک لنگ داره، خلاص شریعت نه؟
نی شریعت خو ممانعت نکرده در مسئله تعلیم دست خوبونه، خو ما دیدیم که حدیث است و آیت است، همه که هیچ ممانعت نکرده.
هر کس نظر به یک گشنه را پرسان کردم که دو جمع دو چند میشه، گفته چهار نان، یا به منفعت خودشان شریعت تعبیر که اینی را ما میگیم که اگر بتانن بسلای خارجی ها چلنج کنن که شریعت خطر نیست، انترس مثل که سوال که ما تره کردیم، اشکم مردم سیر بکنن در قدم اول نه؟
بله ما میره میگیم که شما کارهای بنیادی در داخل افغانستان میکردین، حداقل اقتصاد رشد میدادین. حالا خب ما میبینیم که اینا میگن که دنیا با ما دته نکنه و نگویه، ولی میبینیم که در تعامل هستن، در هر جا سفر میکنن، با خارجی ها میشینن، مجالس دایر میکنن و کمک میخواین و هر روز میگن که باید اینا کمک بکنن.
تشکر. بله تشکر محترم سپه پیکان. خب آقای بلخی، آخرین سخنان را امی ملا نسرین صاحب شار میرفتن، ای بچه ها که آمدن گفتن با ما توله بر از بازار، گفتن خو خو، مگم یک نفر یک افغانی را داده برش، گفته که اینه میده بگی با ما توله بر، او افغانی را در جیب خود را گرفته و رفته، پس که آمده این توله را کل لگی داده، توله های ما چی شد؟ این یک توله را کشیده به دست از اون بچه که یک افغانی را داده و داده بوده. باز گفتن کل بچه ها که گفتن که اوم الله بردی چرا، گفتن هر کس که پیسه را داد طوله را ممون میزنه. حالا از یک طرف در جامعه جهانی دلار را شکار داری، تیاره شکار داری، موتر شکار داری، او شکار داری، ای شکار داری، باز آخر را میگه به من دکته نکو، خیلی میگه برو برادر رای تو رای ما، باز چطور میشه بدون جامعه جهانی؟
خب البته در این مورد من نظرم ایست که دکته نکردن خارجی ها به نفع ما هست. نه پیسه بیتن نه دکته کنند. ولی گپ ما ایست که طالبا بدون دکته اینا باید زمینه تحصیل دخترها را فراهم بکنم. من باورمی است، باورمند استم که یقینا زمینه تحصیل دخترها فراهم میشه و یقینا مکتبا برای دخترها باز میشه.
بله آقای بلخی، با می آرزوی شما بله. برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، محترمه سرای پیکان استاد پانتون، عضو هیئت رهبری خط سوم. از تمام شنوندگان محترمم تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.